ساعت 24 به وقت ایران، اینجا رادیو فرداست. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه‌های روز شنبه 7 مرداد ماه 1396 به وقت ایران برابر با 29 ژوئیه سال 2017 میلادی را آغاز کردیم. امیدواریم که روز جمعه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و هفته خوبی رو آغاز کنید. در مجله نیمه شب به مدت 60 دقیقه با شما هستیم با مطالبی که همکارانم براتون تهیه کردن. اما قبل از اینکه براتون تعریف کنم که چه مطالبی در این مجله خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از هانا کاویانی.
با سلام. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد در پی آزمایش یک موشک ماهواره بر توسط ایران، 6 شرکت زیرمجموعه گروه صنعتی شهید همت را تحت تحریم قرار داده است. بنابر اعلام دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، این شرکت‌ها در ارتباط با برنامه موشک‌های بالستیک ایران هستند. وزارت خزانه‌داری آزمایش موشکی ایران را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد خوانده است. پس از آزمایش موشک ماهواره بر سیمرغ، آمریکا از این اقدام انتقاد کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در واکنش به انتقادها و پیش از اعمال تحریم تازه در توییتر نوشت: از آنجا که ایران در پی ساخت سلاح اتمی نیست، نمیتواند به گفته او هیچ چیزی که توانایی پرتاب آن را داشته باشد طراحی کند. بر اساس گزارش ها، ماهواره بر سیمرغ قادر است ماهواره هایی تا وزن 250 کیلوگرم را در مدار 500 کیلومتری زمین قرار دهد. بنابر اعلام پلیس هامبورگ، در پی حمله یک مهاجم با چاقو در سوپرمارکتی در این شهر، یک مرد 50 ساله کشته شده است. بنابر اطلاعی پلیس، در این حمله 6 تن نیز مجروح شدند که در چند بیمارستان تحت عمل جراحی یا مداوا قرار گرفتند. به گفته پلیس آلمان، فرد مهاجم یک جوان 26 ساله متولد امارات متحده عربی است، اما پلیس افزوده که همچنان درباره تابعیت این فرد در حال تحقیق است. به گفته شاهدان عینی، فرد مهاجم بعد از ظهر جمعه در پی ورود به سوپرمارکتی در منطقه بارمبک در هامبورگ شروع به چاقو زدن به مشتریان کرد. پلیس گفته است فرد مهاجم پس از تماس مردم با پلیس دستگیر شده است. پلیس هامبورگ همچنین درباره انگیزه فرد مهاجم ابراز نظر نکرده است. مقام‌های ژاپن و آمریکا می‌گویند کره شمالی روز جمعه یک موشک بالستیک پرتاب کرده است. به گفته دبیر هیئت دولت ژاپن، این موشک به مدت 45 دقیقه در حال پرواز بود که طولانی‌ترین مدت پرواز برای موشک ساخت کره شمالی به شمار می‌آید. پنتاگون اعلام کرده است که موشک پرتاب شده از نوع قایر پیما بوده است. ژاپن گفته است به هیچ وجه این گونه رفتارهای به گفته ژاپن تحریک‌آمیز کره شمالی را بر نمی‌تابد. برنامه موشکی کره شمالی و آزمایش اخیر اولین موشک قاره پیما توسط این کشور میزان تنش در شرق آسیا را افزایش داده است. وزارت بهداشت جنبش حماس میگوید روز جمعه یک نوجوان فلسطینی در پی تیراندازی نیروهای ارتش اسرائیل کشته شده است. این اطلاعیه میافزاید 3 فلسطینی دیگر نیز مجروح شدند. روز جمعه در نقاط مختلفی از نوار غزه فلسطینیان در اعتراض به وضعیت عبور و مرور در مسجد الاقصی دست به تظاهرات زدند. ارتش اسرائیل میگوید در جریان اعتراضات فلسطینی‌ها دست به آتش زدن لاستیک خودروها زدند و به سوی سربازان سنگ پرتاب کردند. بنابر اعلام ارتش، تیراندازی پس از آن آغاز شد که معترضان به تیرهای هشدار بی‌اعتنایی کردند. درگیری در غزه در حالی گزارش شده که خبرگزاری‌ها از اورشلیم یا بیت المقدس گزارش می‌دهند که حدود 10,000 نمازگزار در مراسم نماز جمعه در مسجد الاقصی شرکت کردند. و خبرگزاری ایرنا به نقل از دادستان قوچان گزارش داد کنسرت شهرام ناظری و فرزندش حافظ ناظری که قرار بود روز جمعه برگزار شود لغو شده است. دادستان قوچان دلیل لغو این کنسرت را نامناسب بودن محل برگزاری کنسرت عنوان کرده و گفته است سالن ورزشی کارگران در قوچان انتخاب مناسب و شایسته‌ای نبوده است. برگزاری کنسرت آواز پارسی به گفته مدیر برنامه ریزیان پیشتر در مشهد، طوس و نیشابور نیز با موانعی روبرو و لغو شده بود. برگزاری کنسرت ها خصوصا در استان خراسان رضوی چندی است که با مشکلاتی مواجه شده و مقام های مذهبی این استان بارها مخالفت خود را در این زمینه ابراز کردند.
خبرها را از هانا کاویانی شنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید و بشنوید با نشانی radiofarda.com و ما نگاهی به دستور کار این مجله نیمه شب. دولت آمریکا آزمایش موشک سیمرغ توسط جمهوری اسلامی ایران رو اقدام تحریک‌آمیز خوانده و در مقابل آن تحریم‌های بیشتری بر ایران برقرار کرده است. آخرین جزئیات را از همکار رادیو فردا در واشنگتن خواهید شنید. طرح مشترک تحریم‌های ایران، روسیه و کره شمالی روز پنجشنبه در مجلس سنای آمریکا هم با اکثریت مطلق آرا تصویب شد و اکنون برای اجرایی شدن باید به امضای رئیس جمهور برسد و بنابراین به صورت قانون در خواهد آمد. گفتگویی در این باره.
به نظر میاد مجموعه تحریم‌های گسترده‌تری رو به خصوص در رابطه با سپاه به کار گرفتن، قدرت موشکی ایران، قدرت نهادی مثل سپاه و اینها رو میخوان مهار بکنن و اگر تغییر رژیم هم در دستور کار نباشه از این طریق نهایتاً رفتارش رو تغییر بدن.
همزمان با بازگشت مهدی کروبی از بیمارستان به محل حصر خود، یک نماینده مجلس پیشنهاد کرده است که حصر به صورت گام به گام و تدریجی رفع شود. گفتگویی در این زمینه. حمید بقائی پس از آزاد شدن از زندان به قید وثیقه اظهاراتی کرده که به گفته دادستان تهران سبب شده است تا پرونده جدیدی برای او گشوده بشود. نگاهی به این ماجرا.
آقای اژه‌ای برای خودش کرده میاد تو تلویزیون همینجوری الکی به مردم اتهام میزنه. آقای اژه‌ای باید خیلی سوالا رو جواب بده.
دادگاه عالی پاکستان به عدم صلاحیت نواز شریف نخست وزیر این کشور به دلیل فساد مالی رأی داد و بعد از اون نواز شریف از سمت خود استعفا داد. گفتگویی با یک کارشناس مسائل پاکستان. اعلام رسمی بازداشت گلناره کریموا به اتهام فساد مالی در ازبکستان. گلناره کریموا که زمانی فرد مقتدری در ازبکستان بود و دختر اسلام کریموف رهبر سابق این کشور است، در زمان حکومت پدرش گفته میشد در حصر خانگی به سر میبره. خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا و برنامه هفتگی صدای فردا، همه در همین مجله نیمه شب همراه ما بمانید. دولت آمریکا اقدام جمهوری اسلامی ایران را در پرتاب یک موشک ماهواره بر به فضا اقدامی تحریک‌آمیز خوانده است. تلویزیون جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه از آزمایش موشک ماهواره بر سیمرغ خبر داد و تصاویری از محل پرتاب هم پخش کرد. جزئیات بیشتر رو در گزارش نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن بشنویم.
ایالات متحده آمریکا حکومت ایران را به زیر پا گذاشتن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد متهم کرد و پرتاب یک موشک ماهواره بر به نام سیمرغ به فضا را اقدامی تحریک‌آمیز نامید. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با تأکید بر این اتهام علیه جمهوری اسلامی ایران گفت که چنین اقدام تحریک‌آمیزی روح توافق اتمی سال 2015 میلادی با قدرت‌های جهانی را هم نقض می‌کند. به گفته این مقام آمریکایی، تکنولوژی به کار رفته در موشک سیمرغ در واقع برای حمل کلاهک اتمی طراحی شده. مقام‌های پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا نیز گفتند که این تکنولوژی می‌تواند برای تولید موشک‌های دوربرد قاره‌پیما مورد استفاده قرار گیرد. دولت جمهوری اسلامی ایران اما اتهام آمریکا را رد کرده و میگوید که این واکنش واشنگتن نشانه از عدم اعتماد به توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه این اتهام را که تهران موشک‌ها را برای حمل کلاهک اتمی طراحی کرده نادرست خواند و آن را تکذیب کرد. محمد جواد ظریف گفت که ایران در پی تولید تسلیحات اتمی نبوده و نیست و نخواهد بود و برخلاف آمریکا همواره با نیت درست توافق هسته‌ای را اجرا و روح آن را هم رعایت کرده است. آرام حسامی، استاد کالج مونتگومری مریلند و تحلیلگر مسائل سیاسی، موضع دولت ایران را اینگونه ارزیابی می‌کند.
ایران یک قراردادی با جامعه بین‌المللی داره به عنوان JCPOA یا برجام. این قرارداد یک مفادی داره و یک تعهدایی بر هر دو طرف در حقیقت وضع کرده. ایران باید یه سری کارای کنه توی مرحله، تو 10 سال آمریکا و جامعه بین المللی تعهدایی دادن، تو 10 سال باید اینو انجام بدن. مسائل حقوق بشر جز برجام نبوده و نیست. مسئله سوریه و یمن جز برجام نبوده و نه هست. از این نظر اینو من در این منظر میبینم. آقای ترامپ میخواد در حقیقت بگه که من مثل آقای اوباما با شما مماشات نمی کنم، مثل آقای اوباما با شما معامله نمی کنم، مثل آقای کری از موضع ضعف باهاتون قرارداد نمیبندم. ایران و سپاه هم داره میگه آقا جون ما یک قرارداد داریم، ما اگه دلون بخواد موشک میفرستیم به هوا. بنابراین این رو من اینجوری میبینم، این تنش واقعیه ولی این ربطی به برجام نداره.
روز جمعه وزارت خزانه داری آمریکا نیز در واکنش به پرتاب موشک ماهواره بر ایران تحریم‌های تازه‌ای را علیه بعضی از شرکت‌های وابسته به گروه صنعتی شهید همت اعلام کرد. وزارت خزانه داری آمریکا میگوید که این گروه در واقع هسته مرکزی برنامه‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران است. آقای استیفن منوچین وزیر خزانه داری آمریکا تأکید کرده که تحریم‌های جدید بازتاب نگرانی‌های عمیق در مورد آزمایش‌های موشکی ایران و سایر اقدامات این دولت محسوب می‌شود. کارشناسان نظامی می‌گویند که سیمرغ یک موشک دو مرحله است که 7 سال پیش برای نخستین بار از سوی ایران معرفی شد. این موشک بزرگتر از مدل پیشین آن با نام سفیر است که برای پرتاب ماهواره از آن استفاده شده است. دولت ایران برنامه فضاییش را صلح‌آمیز اعلام کرده، ولی رویترز تأکید کرده که پرتاب موشک‌ها از سوی وزارت دفاع جمهوری اسلامی که یک نهاد نظامی است انجام می‌شود و این امر موجب افزایش سوء زن آژانس‌های اطلاعاتی کشورهای غربی شده که همواره گفتند حکومت ایران به طور پنهانی سرگرم توسعه توانایی‌های تسلیحاتی خود است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
دو روز پس از تصویب طرح تحریم‌ها علیه روسیه، ایران و کره شمالی در مجلس نمایندگان آمریکا، این طرح روز پنجشنبه در مجلس سنا هم با اکثریت مطلق آرا به تصویب رسید. گزارشی در این زمینه بشنوید از حسن جعفری.
رأی‌گیری درباره طرح جدید تحریم‌ها علیه روسیه، ایران و کره شمالی عصر پنجشنبه در سنای آمریکا انجام شد. پس از مطرح شدن بحث‌ها و نظرات مختلف، رئیس جلسه نتیجه رأی‌گیری را 98 رأی موافق در برابر تنها 2 رأی مخالف اعلام کرد.
The yeas are 98, the nays are 2. The bill is passed.
این طرح 2 روز پیشتر در مجلس نمایندگان آمریکا نیز با تنها 3 رأی مخالف به تصویب رسیده بود و اکنون در انتظار امضا یا وتوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا است. کاخ سفید پیشتر اعلام کرده بود که آقای ترامپ هنوز در مورد امضا یا وتوی این طرح تصمیم نگرفته و با توجه به مصوبه نهایی اقدام خواهد کرد. اما این مصوبه چیست؟ گذشته از بخش‌های مربوط به روسیه و کره شمالی، آن بخش از طرح که به ایران می‌پردازد عنوانش چنین است: قانون مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده ایران. به نوشته رسانه‌های بین‌المللی، طرح جدید در واقع تجمیع تحریم‌های غیرهسته‌ای قبلی به اضافه تحریم سپاه است. به باور حبیب حسینی‌فر، تحلیلگر مسائل بین‌المللی ساکن آلمان، هدف بخشی از مصوبه جدید مهار کردن فعالیت‌های سپاه پاسداران و وادار کردن جمهوری اسلامی به تغییر رفتار است.
به نظر میاد مجموع تحریم‌های گسترده‌تری رو به خصوص در رابطه با سپاه به کار گرفتن. همه مقام‌ها و عناصر وابسته به سپاه، نهادهای وابسته به سپاه، قدرت موشکی ایران، قدرت نهادی مثل سپاه و اینها رو می‌خوان مهار بکنن و اگر تغییر رژیم هم در دستور کار نباشه از این طریق نهایتاً تارش رو تغییر بدن. اینو با جدیت بیشتری در این طرح اطرح کردن و احتمالاً خب آقای ترامپ سرش مشکل نداره.
به هر روی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران واکنش‌های پرشماری به مصوبه اخیر کنگره ابراز داشتند. از روز سه‌شنبه که این طرح ابتدا در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد تا همین امروز، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از عکس العمل حتمی سخن گفت.
در برابر حرکت جدید کنگره حتما جمهوری اسلامی ایران عکس العمل نشون خواهد داد.
احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان هم از عهد شکنی مدام آمریکا گفت.
مسئله تحریم جدید آمریکا، خوب محکوم بودن این روش که نشان دهنده عهد شکنی مدام آمریکاست روشنه.
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران هم از عدم پایبندی آمریکا به تعهداتش گفت.
آمریکا متعهد شده که برجام رو با حسن نیت اجرا بکنه، در یک فضای سازنده اجرا بکنه. به اعتقاد ما کاری که کنگره داره انجام میده برخلاف این تعهدات هست.
علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم از آماده شدن طرحی تلافی جویانه در این کمیسیون سخن گفت.
سمت و سوی طرح به طرف پاسخ دندان شکن به کنگره آمریکاست.
اما پس از این واکنش‌های اولیه کم کم مقاماتی ظاهر شدند که تلاش داشتند مصوبه جدید کنگره را کم اهمیت نشان دهند. مثلا علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی که منفعت این مصوبه برای آمریکا را صرفاً تبلیغاتی دانست.
آمریکایی‌ها بیش از این که نتیجه مادی و فیزیکی از این مصوبهشون بگیرن، استفاده تبلیغاتی می‌خوان بکنن در حمایت از رژیم صهیونیستی و مرتجعین منطقه.
همینطور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که از رسانه‌های ایران خواست اضطراب بی‌مورد درست نکنند.
خود این متن رو اونقدر واقعی است نشون بدیم در رادیو تلویزیون و رسانه‌ها، اضطراب بلاوجه ایجاد نکنیم. یک حادثه خیلی سهمگینی نیست، تخلف کرده آمریکا، اما اینکه تأثیر خیلی شایان ذکری در کشور بذاره به نظر من نمیذاره، ظرفیتی نداره.
حتی حسن روحانی تحریم‌های مربوط به ایران در این طرح را کمتر از موارد مربوط به دیگران دانست.
شما میبینید تحریمی که نسبت به ایران هست با تحریمی که نسبت به کره شمالی هست یا روسیه هست، زمین تا آسمان متفاوته. تحریم‌های ایران در واقع تکرار تحریم‌های گذشته است، تحریم جدیدی به اون معنا وجود نداره.
به این ترتیب بخش‌هایی از حاکمیت جمهوری اسلامی همچنان بر حفظ برجام تأکید دارد و به رغم واکنش‌های تبلیغاتی اولیه، مصوبه اخیر را ناقض صریح برجام نمی‌داند. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روحانی حتی برجام را جزو حقوق ملی خواند.
ما از هیچ یک از حقوق ملیمون در این قرارداد بین المللی نخواهیم گذشت.
اما برجام توافقی یک طرفه نیست. آمریکا نیز بارها تاکید کرده در صورت عدم پایبندی ایران به این توافق، تهران باید منتظر پیامدهای جدی باشد. تازه ترین مورد از زبان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در ایالت اوهایو و در میان هوادارانش شنیده شد.
توافق با ایران که بدترین توافق در طول تاریخ است. اگر این توافق با آنچه که قرار است تطابق داشته باشد منطبق نشود، نتیجه آن مشکلی بزرگ، خیلی بزرگ برای آنها خواهد بود. این را به شما میگویم و خواهید دید.
به هر روی با اظهارات مقام‌های ارشد ایران و آمریکا علیه یکدیگر و اکنون با مصوبه کنگره، پرسش درباره آینده برجام پرسشی جدی است. مقام‌های ایران از جمله وزیر خارجه تأکید کردند مصوبه اخیر نقض روح برجام است. عبارتی که البته به باور رسول نفیسی تحلیلگر مسائل ایران عبارتی واضح نیست.
واقعا روح برجام یک چیز کشداری است. اگر که موارد مشخصی وجود داشت البته دست رو اینها میگذاشتن.
با این حال سعید محمودی کارشناس حقوق بین الملل ساکن سوئد خروج ایران از برجام را بسیار بعید میداند.
منافع ملی ایران به نظر من در این است که حتی اگه امریکا رسماً از این خارج بشه، از برجام خارج بشه، ایران اصرار داشته باشه به اجرای برجام، برای اینکه در واقع بقیه کشورهای مهم دنیا طرف برجام هستن و به هر حال ایران حداقل میتونه امیدوار باشه که به حمایتی از جانب کشورهای اروپایی و غربی به طور کلی روی این مسئله داشته باشه. بنابراین امکانش وجود نداره. ولی اگر ایران از برجام به هر دلیلی تصمیم سیاسی بگیره خارج بشه از برجام، طبعا یک توجیه خواهد بود برای اینکه حتی کشورهای اروپایی هم موافقت بکنن با تحریم‌های جدید علیه ایران، برای اینکه در خود برجام هم این مسئله پیش بینی شده.
به هر روی مصوبه جدید کنگره که باید به امضای دونالد ترامپ برسد، از رئیس جمهوری آمریکا می‌خواهد تا ظرف 90 روز سپاه پاسداران و همچنین مقام‌ها و اشخاص وابسته‌اش در خارج از ایران را تحریم کند. چندی پیش محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه گفته بود اگر آمریکا دست به تحریم این نهاد نظامی بزند، به گفته او قبل از آن باید پایگاه‌هایش را تا عمق 1000 کیلومتری اطراف ایران ببندد. مقام‌های اروپایی درباره بخش مربوط به روسیه در مصوبه اخیر کنگره ابراز نگرانی‌هایی کردند، اما درباره بخش مربوط به ایران هنوز واکنشی از دیگر کشورها گزارش نشده است.
طرح جدید تحریم‌های ایران، گزارشی بود از حسن جعفری. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا می‌شنویم و با گزارشی درباره موضوع حصر در ایران مجله نیمه شب رو پی می‌گیریم.
شنیدیم که سپاه پاسداران مخصوصا بخش بین المللیش که همون میشه قدس مورد تحریم هایی قرار گرفت که فلج کننده ترین تحریم ها گویا هست. آقای خامنه ای، امیدوارم فرق بین پرزیدنت ترامپ و آقای اوباما را حالا خوب حس بکنید و دست از این کاراتون بردارید. مردم سوریه نیاز دارن به آزادی و اینکه خودشون تعیین تکلیف بکنن. امیدوارم بشنوید این پیام ها رو.
آقای ترامپ، ما شهید دادیم، اجازه نمیدیم غریبه تو کشورمون دخالت کنه. اگر کاری هم بخواد بشه توسط ایرانی باید بشه، باید اصلاحات این کار رو انجام بده. ماهای ایرانی باید سه گروه رو پس بزنیم. یکی کشورهایی که میخوان تو کشور ما دخالت کنن، یکی کسایی که به اسم اسلام آزادی های مردم ازشون گرفتن و به مردم دارن زور میگن، یکی هم دزدایی که به تو حکومت رخنه کردن و دارن مال و نال مردم رو به یغما میبرن.
تحریم‌های اقتصادی برای اون کشورهایی که یا دولت‌های دیکتاتوری مشکلی به وجود نخواهد آورد. برای ملت‌هاش چرا؟ و اون بدبینی و نفرت و عدم اعتمادی که بین مردم یک کشور با کشور متقابل پیدا می‌کنند، اجتناب ناپذیره و عواقبش هم بسیار خواهد بود. این بدبینی‌ها، این بی‌اعتمادی‌ها از این برنده صلح کسانی که یه راه مشخصی رو برای اثبات این عدم موفقیت تحریم رو بردارن، اینا در آینده پرچمدار صلح خواهند بود.
ای کاش دولت تدبیر و اصلاحات به اندازه 1% از شجاعت آقای احمدی نژاد و همکارانش رو داشتن. مثلا چی میشه با صدای بلند بگید این حصر ظالمانه رو بشکنید، یا بگید دست سپاه نادون از اقتصاد ایران کوتاه کنید. شما بگید پیگیریمون با ملتی که به شما میلیون ها رأی رو با جوان مردی داد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تشکر میکنیم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. ساعت 22:15 پس از نیمه شب است. به وقت ایران مجله نیمه شب رادیو فردا رو با گزارش دیگری ادامه میدیم. مهدی کروبی، دبیر کل حزب اعتماد ملی و یکی از رهبران اعتراضات به نتایج انتخابات سال 88، روز جمعه از بیمارستان قلب تهران مرخص شد و به محل حصر خود در جماران انتقال پیدا کرد. در همین حال الیاس حضرتی، نماینده مجلس از فراکسیون امید، پیشنهاد کرده است که حصر محصورین به طور گام به گام رفع بشه. در گفتگویی که با محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی داشتم، ابتدا از او درباره آخرین وضعیت سلامتی مهدی کروبی پرسیدم. محمد صادق جوادی حصار در مشهد.
خب همونطور که اطلاع دارید مدتی است که آقای کروبی به خاطر کهولت سن و شرایط خاصی که در حصر هست، یه مقداری تحت فشارهای خاص سلامتشون بیشتر تهدید شده، از جمله همین اخیر که تعداد ضربان قلبشون پایین بود و برای چکاپ بردن و دو سه روزی هم بستری بودن بیشترک، و جراحی که پریروز انجام شد الحمدلله با باز کردن یکی از رگ‌ها پزشکشون گفتن شرایطشون به حالت نرمال برمیگرده. من با پسرشون که دیروز صحبت می‌کردم فرمودن که الحمدلله به تعداد ضربان به بالای 60 هم رسیده و امروز احتمالاً دیگه مرخص میشن که شدن. اینکه دوباره برمیگردن به حصر، خب دلیلش اینه که ایشون از حصر برای درمان به بیمارستان منتقل شدن و رفع حصری صورت نگرفته بوده، همچنان به منزل خودشون برمیگردن ولی به صورت شرایط حصر و امکان ملاقات جز خانواده با ایشون الان میسر نیست.
آقای جوادی حصار، چند تن از نمایندگان عضو فراکسیون امید مجلس خواستار عیادت از آقای مهدی کروبی شده بودند وقتی که ایشون بستری بود، امری که خب سابقه نداشته که چند نماینده مجلس قدم پیش بگذارن و کسی رو که نظام از او به عنوان یکی از سران فتنه نام میبره خواستار ملاقاتش بشن. با توجه به این موضوع آیا میشه این برداشت رو کرد که از بالا فضا قدری ملایمتر و نرمتر شده نسبت به محصورین یا خیر؟
به نظر من اینطوریه، یعنی اینکه در کلیات به این جمع‌بندی خیلی ها رسیدن. خب حتما مسئولین عالی رتبه کشور هم به این مسئله متوجه شدند که در ماجرای 88 اگر فتنه هم در گرفته باشد، این فتنه عوامل متعددی داشته و از جمله اون عوامل دولت وقت بوده و آقای احمدی نژاد بوده که اونها الان دارن برمان یک سره این ماجرا بیرون از هست و در شرایط عادی دارن زندگیشون رو میکنن، راهشون رو میرن. آقای کروبی هم بارها نسبت به اصل ماجرا معترض بود. ایشان و دوستانشون میگفتن که حق قانونی هر کاندیدایی است که اگر اعتراض به روند انتخابات داشت بتونه اعتراضش رو به صورت قانونی اعلام کنه و اونا هم معتقد بودن که ما به روش قانونی ابتدا اعتراضمون رو اعلام کردیم، ولی بعدن دیگرانی بودن که عواطف و احساسات و اعتراضات مردم رو به روش نامناسبی پاسخ گفتن و این پاسخگویی نامناسب منجر به پاره ای از رفتارهای غیر قابل کنترل در اومد که دیگه از اونجا به بعدش اصلا ربطی به آقای کروبی و آقای موسوی نداشت.
آقای الیاس حضرتی عضو فراکسیون امید مجلس پیشنهادی مطرح کرده است مبنی بر اینکه از محصورین در واقع گام به گام رفع حصر بشه، به این ترتیب که با صدور مجوز برای ملاقات‌های موردی برای دوستان و اطرافیان محصورین آهسته آهسته گام‌هایی برداشته بشه. الیاس حضرتی همچنین گفته است که به دنبال این هم هست که از محصورین به دلیل مشکلات جسمانی رفع حصر بشه. به نظر شما این اقدامات شانس موفقیتی داره؟
اگر اراده‌ای برای حل این معضل وجود داشته باشه، آره. من فکر میکنم که متاسفانه عده‌ای توی کشور دارن همه چیز رو صفر و صدی میکنن. صفر و صدی کردن به همین معنا که مثلا احاله میدن این مسئله رو به رهبری و میگن که این اراده رهبری بوده. واقعا نمیشه اثبات کرد که این اراده رهبری بوده که اینا تو حس باشن. دیگران هم باید تلاششون رو بکنن. خب اینا اگر به صورت شفاف و روشنی نسبت به این موضوعات موضع بگیرن، من فکر میکنم که شخص رهبری و دفتر رهبری و دستگاه های مرتبط با رهبری موضع شفاف اعلام خواهند کرد. اگر به نظر بنده رئیس شورای اعلی امنیت ملی که رئیس جمهور هست یه نامه می نوشتن به رهبری که ما به عنوان شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و دو تا سه تا دیگه و دولت، ما احساسمون اینه که ماجرای حصر در شرایط کنونی اگر ادامه پیدا بکنه به نفع کشور نیست و از شما میخوایم که شما ارائه طریق بفرمایید، ما ادامه بدیم این مسئله رو یا ادامه ندیم. من مطمئنم در این شرایط رهبری خواهند گفت که این به من ربطی نداره، شورای عالی امنیت ملی احتمال میدم البته که بفرماین شورای عالی امنیت ملی، دستگاه قضایی و دیگر نهادها باید تصمیم گیری بکنن. منم نظرم اینه که مثلا حالا هرچی نظری داشته باشم میفرماین. من فکر میکنم یه مقداری هم دیگران تلاش نمی کنند و استخوان لای زخم نگه میدارن. آقای کروبی هم که خودش شخصا تقاضا کرده از دولت جمهوری اسلامی و قوه قضاییه که منو محاکمه کنید، اگه من مقصرم حتما میام جواب میدم. من فکر میکنم الان شرایطی است که دولت جمهوری اسلامی این مسئله رو حل کنه، چون خدای نکرده اون که دست حضرت حقه، خدای نکرده اگر این بزرگواران در این شرایط یه وقت خدای نکرده از دنیا برن، دامن جمهوری اسلامی نمیشه پاک کرده از این ماجرا.
توضیحات محمد صادق جوادی اسحار، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در مشهد رو می‌شنیدید.
بیماری میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات 88 آیا تأثیری در آزادی احتمالی یا بهبود شرایط آنها دارد؟
بیماری و امثال اینها هم باز از منظر شفقت در آیون تأثیری نداره، مگر اینکه واقعا یا فشارهایی وارد بیاد اینا سبب بشه که سرانجام آقای خامنه ای به هر حال تشخیص بده که باید حصر رو برداره.
این بدنامی بر آقای خامنه ای تاریخی باقی خواهد ماند، همانطور که مرگ مرحوم پدر من بدنامی ابدی برای آقای خمینی خرید.
با من فرین آسمی در برنامه دیدگاه های این هفته همراه شوید. شنبه مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
ساعت 29 دقیقه و 30 ثانیه نیمه شب است به وقت ایران. نگاهی میاندازیم به عناوین خبرها. وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد در پی آزمایش یک موشک ماهواره بر توسط ایران، 6 شرکت زیرمجموعه گروه صنعتی شهید همت را تحت تحریم قرار داده است. مقام‌های ژاپن و آمریکا می‌گویند کره شمالی روز جمعه یک موشک بالیستیک پرتاب کرده است. پنتاگون گفت موشک پرتاب شده از نوع قاره پیما بوده است. دفتر آیت الله خامنه‌ای در بیانیه ای انتخاب تک تک اعضای دولت با نظر رهبر جمهوری اسلامی را رد کرد و آن را الغای ادعای یک جریان خبری خواند. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که آمریکا باید شمار دیپلمات‌های خود را در روسیه کاهش دهد. یک مرد 50 ساله در پی حمله یک مهاجم با چاقو در یک سوپرمارکت در شهر هامبورگ کشته شده و 6 تن مجروح شدند. وزارت خارجه مصر از برگزاری نشست دو روزه کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر برای بررسی تنش اخیر با قطر خبر داد. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. جعفری دولت آبادی دادستان تهران میگوید که حرفهای روز پنجشنبه حمید بقایی بعد از آزادیش سبب شده تا او مجدداً با اتهامات جدیدی تحت تعقیب قضایی قرار بگیره. حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد در زمان ریاست جمهوری او روز گذشته و بعد از تأمین وثیقه 20 میلیارد تومانی آزاد شد و به خانه بازگشت و در زمان استقبال در سخنانی اتهاماتی را متوجه قوه قضاییه کرد. جزئیات بیشتر رو از سمیرا قرایی بشنوید.
تبعات اظهارات روز پنجشنبه حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد در زمان ریاست جمهوری وی پس از آزادی از زندان همچنان ادامه دارد. یکی از این تبعات آن است که به گفته دادستانی تهران آقای بقایی با اتهامات جدیدی مجدداً تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است. حمید بقایی پس از سپری کردن مدت زمان کوتاهی در زندان و دست زدن به اعتصاب قضا در اعتراض به حکم بازداشتش راهی بیمارستان بقیت الله شد و سپس با تأمین وثیقه 20 میلیارد تومانی روز پنجشنبه آزاد شد و به خانه بازگشت. در استقبال از او محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی حاضر بودند و حرفهایی زده شد و در دوربین ها ثبت شد که تبعات آن همچنان ادامه دارد. حمید بقایی روز پنجشنبه در جمع هوادارانش در مورد قوه قضاییه چنین گفته بود:
هیچ غلطی هم نمیتونم
انشالله.
امروز آقای موسوی تو جلسه بود، بپرسید پاسپورت شستم گذاشتمش کنار. تقریبا 20 روز اعتصاب قضا کردم به خاطر ظلم، چون قوه قضاییه به من ظلم کرد. از فردای امروز تمام اتهاماتی رو که زده منتشر میکنم. به من گفتن اگر منتشر کنی علیت اعلام جرم میکنی. از همینجا اعلام میکنم، همه رو منتشر میکنم، هیچ ترسی هم ندارم. قرار نیستش که تو هرچی دلت میخواد به من بگی بعد بگی اگه تو بری بگی من علیت ادعای جرم میکنم. برای چی؟ آقای اجایی برای خودش کرده میاد تو تلویزیون همجوری علکی به مردم اتهام میزنه؟ آقای اجایی باید خیلی سوالا رو جواب بده.
محمد علی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی ایران در واکنش به این اظهارات در مورد قوه قضاییه در گفتگو با خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه گفته است این صحبت‌ها که ایجاد تشویش می‌کند ظلم به قوه قضاییه است و اقداماتی از این دست که برای تهییج مردم علیه نظام و ارکانش انجام می شود هم از بزرگترین فساد هاست. آقای بقایی همچنین شب پنجشنبه در حضور محمود احمدی نژاد از مشاهدات خود از زندان چنین گفته بود:
آقای دوستو یه نفر تو بند ما بود 13 ماه بازداشت بود، با خانواده یه بارم تلفن تماس بعد این آقا توی آژانس کار میکرد، بهش اتهام چقدی بسته بودن؟ 5 میلیون. خب با بگیر اعدامش کن،
مثلا جنایت
کار. میگو یه دختر دارم، 1.5 سال دختر رو ندیدم. یکی دیگه بود دخترش به دنیا اومده بود، 4 ماهش بود ندیده بودش. داشته باشید اینو. یه آقای دیگر هم آوردن 21 میلیارد رشوه گرفته بود، بعدن قصهش رو تعریف خواهم کرد. روز بعد آزادشون رفته بود.
پس از این اظهارات جعفری دولت‌آبادی دادستانی تهران با آن واکنش نشان داد و این اظهارات و اطلاعات را کذب خواند و گفت حرفای آقای بقایی سبب شده تا این فرد با اتهامات جدیدی مجدداً تحت تعقیب قضایی قرار گیرد و پرونده قبلی‌اش هم به زودی با صدور کیفرخواست به دادگاه فرستاده خواهد شد. در جواب وکیل آقای بقایی گفته است که وی تصمیم دارد در واکنش به حرفای جعفری دولت آبادی از او شکایت کند. علی اصغر حسینی وکیل آقای بقایی گفته است که همان عصر پنج شنبه احضاریه مربوط به تازه ترین شکایت دادستانی توسط مأمورین به آقای بقایی ابلاغ شده که به گفته وکیل آقای بقایی احتمالاً رکورد سریع ترین تشکیل پرونده و تعقیب قضایی را در تاریخ ایران شکسته است. همچنین در خصوص صدور کیفرخواست برای پرونده قبلی آقای بقایی، وکیل وی میگوید رسیدگی به آن پرونده هنوز تمام نشده و هنوز دفاعیات حمید بقایی ایراد نشده و در نتیجه نمیشود با قطعیت گفت که هفته آینده کیفرخواست صادر میشود. همچنین علیرضا سلیمی عضو فراکسیون روحانیت مجلس نیست در واکنش به صحبت‌های شب گذشته آقای بقایی گفته است که همه در برابر قانون برابرند و هیچ کس در برابر قانون مسئولیت ندارد و این بازی‌ها به گفته ای وی جایی در جمهوری اسلامی ایران ندارد. آقای سلیمی توهین به یک قوه را توهین به بخشی از نظام نامیده و گفته است مردم ایران شاخ افرادی بزرگتر از امثال بقایی را هم شکستند. و در واکنش دیگر رئیس بیمارستان بقیت الله خبر عذرخواهیش از محمود احمدی نژاد را تکذیب کرده است. پیشتر عنوان شده بود که رئیس بیمارستان به دلیل اجازه ندادن به محمود احمدی نژاد برای وارد شدن به بیمارستان و ملاقات با آقای بقایی از وی عذرخواهی کرده است که حال رئیس بیمارستان بقیت الله میگوید اصلا از حضور آقای احمدی نژاد در حیات بیمارستان اطلاعی نداشته است. حمید بقایی در 18 تیر ماه سال 96 و پس از احضار به دادسرا و به دلیل عدم توانایی در تامین وثیقه زندانی شد. روز 25 تیر غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه اتهام آقای بقایی را تصرف غیر مجاز، اختلاس و تبانی در معاملات دولتی عنوان کرد. آقای بقایی یک بار هم در خرداد سال 94 به اتهام اختلاس بازداشت شده و در دی ماه همان سال آزاد شده بود. حمید بقایی از نزدیکان محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی است که در انتخابات ریاست جمهوری امسال همراه با محمود احمدی نژاد در انتخابات نام نویسی کرد اما رد صلاحیت شد.
گزارشی بود از سمیرا قرائی. دادگاه عالی پاکستان روز جمعه به عدم صلاحیت نواز شریف نخست وزیر این کشور رأی داد و نواز شریف پس از آن از سمت خودش استعفا داد. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با داوود خان سردبیر رادیو مشعل بخش پشتوی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی ابتدا درباره اتهامات مطروحه علیه نواز شریف پرسیده است.
سال گذشته و به دنبال انتشار اسناد پاناما نام خانواده نخست وزیر هم به عنوان دارنده حساب بانکی خارج از کشور مطرح شده بود. بعد از آن بود که حزب مخالف این موضوع را به دادگاه عالی پاکستان برد. دادگاه در ماه آوریل سال جاری تیمی را برای بررسی وجود حساب‌های بانکی خارج از کشور نواز شریف و عدم اطلاع رسانی او در این باره تعیین کرد. این تیم بعد از انجام تحقیقات گزارشش را 18 روز قبل به دادگاه ارائه داد. بعد از آن بود که 5 عضو هیئت قضات در دادگاه عالی حساب‌های بانکی نواز شریف را غیرقانونی تشخیص داده و بر آن اساس رأی بر عدم صلاحیت نخست وزیر داد. For this reason he must be
disqualified. با توجه به شرایط کنونی، گام بعدی در صحنه سیاست پاکستان چه خواهد بود و چه کسی نخست وزیر خواهد شد؟
فعلا حزب نواز شریف در پارلمان دارای اکثریت است و در طول 4 تا 5 روز آینده نخست وزیر جدید را معرفی خواهد کرد. از طرفی هم بعضی نگرانی ها درباره بروز نارامی های سیاسی وجود دارد. ولی به نظر من از آنجا که نواز شریف تصمیم دادگاه عالی پاکستان را قبول کرده، اعتراض زیادی از طرف حزبش انتظار نمی رود. هرچند این واقعه آغاز سوء تفاهم‌های بیشتری خواهد بود میان نهاد دموکراتیک دادگاه عالی و ارتش.
توضیحات داوود خان سردبیر رادیو مشعل بخش پشتوی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی رو می شنیدید درباره کنار رفتن نواز شریف از نخست وزیری پاکستان. به ونزوئلا می رویم. در پی بالا گرفتن تنش در این کشور، دولت آمریکا از خانواده های کارکنان سفارت آمریکا در کاراکاس خواسته است تا هرچه سریع‌تر خاک ونزوئلا را ترک کنند. تنش سیاسی اخیر در ونزوئلا نتیجه اعتراض‌های دنباله‌دار مخالفان نیکولاس مادورو رئیس جمهوری این کشور در آمریکای لاتین. کیوان حسینی و گزارشی در این باره.
ونزوئلا در آستانه یک رأی‌گیری پرتنش بیش از هر زمانی با خشونت‌های سیاسی روبروست، خشونت‌هایی که نشانه‌ای روشنند از عمق بی‌ثباتی حکومت این کشور نفت‌خیز. تصمیم دولت آمریکا برای خارج کردن خانواده‌های کارکنان سفارت این کشور در کاراکاس نیز واکنشی است به همین فضای پرتنش. به گزارش رویترز، مخالفان نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا در اعتراض‌های خیابانی با خشونت نیروهای امنیتی روبرو هستند. در آخرین تظاهراتی که مخالفان در یک شنبه هفته جاری برگزار کردند، دست کم 7 نفر کشته شدند. روز جمعه دفتر حقوق بشر سازمان ملل از تحولات ونزوئلا ابراز نگرانی کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، لیز تراسل، سخنگوی کمیسر حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، از حکومت ونزوئلا خواست تا با اعتراض‌های مخالفان در چارچوب استانداردهای بین المللی رفتار کند. وی در این حال از مخالفان نیز خواست تا درخواست‌های خود را به شکل مسالمت‌آمیز دنبال کنند. چنانکه خبرگزاری فرانسه گزارش داده، در جریان 4 ماه اعتراض‌های دنباله‌دار مخالفان در ونزوئلا دست کم 112 نفر کشته شدند. این تنش‌ها همکنون در حالی به اوج رسیده که نیکولاس مادورو رئیس جمهوری این کشور می‌خواهد با برپایی رفراندوم شورای بازنگری قانون اساسی تشکیل بدهد و قانون اساسی را تغییر دهد. اما ائتلافی از مخالفان به نام میزگرد اتحاد دموکراتیک این رفراندوم و تغییر قانون اساسی را ترفند مادورو برای افزایش قدرت و سرکوب نیروهای دموکراسی طلب توصیف می‌کنند. همزمان انزوای بین المللی این کشور نیز به سطحی کم سابقه رسیده است. روز پنجشنبه کولومبیا، همسایه مهم ونزوئلا که یکی از مقصدهای کلیدی پناهجویان ونزوئلایی است، اعلام کرد که به دلیل محدودیت‌های امنیتی پروازهای هواپیمایی این کشور از کاراکاس لغو شدند. در این حال مخالفین نیز میگویند از اعتراض دست نخواهند کشید و در سراسر کشور با حضور خیابانی و مسدود کردن جاده‌ها به تظاهرات ادامه می‌دهند. خورخه میلان از نمایندگان اپوزیسیون روز جمعه به رویترز گفت که مخالفان به مبارزهشان ادامه میدهند و حاضر نیستند که خیابان را ترک کنند. از آن سو مادورو هم کوتاه نیامده. روز جمعه حکومت ونزوئلا اعلام کرد که تا روز سه‌شنبه هفته آینده و پایان رأی‌گیری در رفراندوم برپایی هر گونه تظاهرات خیابانی ممنوع است. خبری که به نگرانی‌های بین‌المللی افسود و به این گمان دامن زد که ونزوئلا روزهای پرخشونتی را پیش رو داشته باشد. رویترز نوشته است که بسیاری در این کشور در حال انبار کردن مواد غذایی و آب هستند. دولت آمریکا نیز همزمان با درخواست از خانواده‌های کارکنان سفارت این کشور برای ترک ونزوئلا، به خود کارکنان نیز اجازه داده که اگر می‌خواهند پست خود را ترک کنند و از کشور خارج شوند.
گزارش کیوان حسینی را می‌شنیدید. دادستانی کل ازبکستان دستور بازداشت رسمی گلناره کریموفا، دختر اسلام کریموف، رهبر سابق این کشور را صادر کرده است. او به اختلاس و فساد مالی و خارج کردن مقدار زیادی از پول کشور به خارج از کشور متهم است با تشکیل شرکت‌های سوری در 12 کشور جهان. قبلا گفته می‌شد که گلناره در زمان حکومت پدرش هم در حصر خانگی به سر می‌برد که هرگز این گزارش‌ها تایید نشد، ولی اکنون از زندانی شدن او خبر می‌دهند. شهزاده نظروا، کارشناس مسائل ازبکستان در هلند، در گفتگوی با جمشید زن میگوید حتی معلوم نیست که آیا خانم کریموفا زنده است یا خیر.
نکته اصلی این است که این تنها اتهامی بود که رسما شاید میتونستن به گلنار کریموفا وارد کنن. در حال حاضر پل‌های بزرگی هم درباره‌اش صحبت شده. از سوی دیگر میگن که این پل‌هایی بوده که در واقع منصوب به دولت بوده و گلنار کریموفا با همدستان خودش از طریق دو سه شرکتی که تحت کنترل او بوده از کشور خارج کرده. ما همچنان هم نمیدونیم که گلنار کریموفا در ازبکستان هست یا نیست. در آخرین صحبتی که پسر گلنار کریموف گفته بود در صحبت‌های خودش این است که او هم حتی نمی‌داند که مادرش زنده هست یا نیست. بحث سر این هست که تقاضاهایی که از سازمان‌های بین‌المللی شده تا به حال، اینکه چرا گلنار کریموف در مراسم خاکسپاری پدرش ظاهر نشود. در ادامه اون ما این اتهام‌ها رو می‌بینیم. همچنان هیچ تصویر هیچ صحبتی از خود گلنار کریمی و ما نداریم و دشوار است که بگیم که او اصلا میتونه در این دادگاه حتی اگر قرار باشد برگزار بشد حاضر بشود یا نه.
ولی خانم نظروا چرا گلنار کریمی از خانوادهش به ویژه پدرش استام کریموف جدا شد؟ گزارش های هم بود که گلنارا وارد سیاست شده بود و یا میخواست وارد سیاست بشه. آیا این مسئله میتونه کمک کرده باشه که جدایی بشه و چطوری خانم کریموا به اوج شهرت و قدرت مالی رسید در ازبکستان؟
اصل نکته همین است که به اوج قدرت رسید. گلنارا تونست تمام این مرحله ها رو که میتوند یک سیاست مدار دست بیاره همه اینا رو به دست آورد و یک رقیب تمام عیار در برابر پدرش قرار گرفته بود. اما توجه داشته باشید که کشور ازبکستان یک کشور سنتی هست با وجود تجربه که در دوران شوروی داشته، زمینه های هم برای برابری زن و مرد به وجود اومده، اما همه اینها ظاهری هست و جامعه آمادگی این رو نداشت، به خصوص احزاب اسلامی آمادگی رو نداشت که یک زنی را که حتی لباس‌های نیمه برهنه می پوشید و هم آواز می خوند و همینطور از همسرش جدا شده بود و با معشوق خودش آزادانه می گشت، همه این چیزها باعث شده بود که دشمنان زیادی علیه او برخیزند. مردم آمادگیش رو نداشتند که او به اونجا برسونه خودش رو.
توضیحات شهزاده نظروا کارشناس مسائل ازبکستان رو شنیدید و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده.
هفته اول لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران جام خلیج فارس روز جمعه با برگزاری 4 مسابقه باقی مانده پایان یافت و استقلال نایب قهرمان فصل پیش یکی از بازندگان میدان بود. اما تیم پارس جنوبی در تبریز مقابل گسترش فولاد تبریز پرگل ترین بازی را برگزار کرد و 4-1 تیم تبریزی را شکست داد. سپاهان در اصفهان زورش به سایپا نرسید و 1-1 مساوی کرد و همین نتیجه را پیکان در تهران مقابل پدیده مشهد به دست آورد. 1-1 مساوی. و استقلال در آبادان سوزان در برابر صنعت نفت با 1 گل شکست خورد تا صنعت نفت جزو تیم‌های برنده هفته اول لیگ باشد. 5 تیم پارس جنوبی، پرسپولیس، نفت تهران، استقلال خوزستان و صنعت نفت آبادان تیم‌های 3 امتیازی یا برنده هفته اول لیگ بودند. تیم فوتسال یا فوتبال سالونی گیتی پسند با پیروزی بر تیم الریان قطر به فینال جام باشگاه‌های آسیا راه یافت. در این مسابقات که در ویتنام برگزار می‌شود، تیم گیتی پسند با نتیجه 4-2 از صد تیم الریان قطر در مرحله نیمه نهایی گذشت و به دیدار پایانی راه یافت. حالا به گفته علی اصغر حسنزاده، یکی از اعضای تیم گیتی پسند، تمرکز بازیکنان روی پیروزی در بازی فینال است و کسب مقام قهرمانی.
ما نشون دادیم که تیم پرقدرتی هستیم و اومدیم اینجا که ایشالله جامو ببریم ایران و برگشتیم به بازی. خدا شکر بازی رو بردیم. مهم برد بود، نه نتیجهش. خدا شکر به این برد رسیدیم و تمرکز میکنیم برای بازی فینال.
و این سومین بار است که گیتی پسند به فینال فوتسال یا فوتبال سالونی باشگاه های آسیا راه می‌یابد. یک بار قهرمان شده و یک بار شکست خورده. شکست گیتی پسند 4 سال پیش در مقابل همین تیم چمبوری تایلند بود که روز یکشنبه فردا با آن در فینال مسابقه دارد. تیم تایلندی تیم تایسون نام ویتنام میزبان مسابقات را برده و فینالیست شده. مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی جهان در وین پایتخت اتریش آغاز شد و ایران در نخستین گام در برابر تیم ملی اتریش میزبان مسابقات شکست خورد. ایران در مرحله مقدماتی علاوه بر اتریش با 2 تیم از کانادا نیز بازی خواهد داشت. جمعاً 48 تیم در 12 گروه در رقابت‌های والیبال ساحلی جهان شرکت دارند. و سعید عبدولی صاحب پیراهن تیم ملی کشتی فرنگی ایران در وزن 75 کیلوگرم شد برای شرکت در مسابقات جهانی 2017. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، در 3 کشتی انتخابی سعید عبدولی پس از آنکه پژمان پشتام را با امتیاز 9-2 شکست داد به مصاف شایان عفیفی رفت. اما این کشتیگیر پس از 40 ثانیه اعلام کرد مصدوم شده و نمیتواند ادامه دهد. در نتیجه عبدولی برنده اعلام شد و به کشتی فینال انتخابی رسید تا در برابر پیام بویری قرار گیرد. ولی پیام بویری اعلام انصراف کرد و در نتیجه عبدولی برنده شناخته شد. خبرگزاری دانشجویان ایران می نویسد عبدولی بی دردسر صاحب دوبنده ی تیم ملی کشتی فرنگی شد تا در مسابقات جهانی پاریس شرکت کند.
خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده شنیدید و حالا با برنامه هفتگی صدای فردا همراه با آزاده توکلی این مجله نیمه شب رو به پایان میبریم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
صدای فردا
پرمیدنده ترین عکس‌ها و فیلم‌های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگارهایی که در ایران
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کردم و مسائل مشکلات
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بود.
سلام می‌کنم به تک تک شما مخاطبان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای فردا شما شنونده پربیننده ترین مطالب، تصاویر، تازه های وبسایت و شبکه های اجتماعی ما خواهید بود و از همکارم وحید پوراستاد توضیحات بیشتری درباره مستند رادیویی تقابل خواهید شنید که به زودی از رادیو فردا پخش خواهد شد. راه های تماس با ما صداعت@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @فرداگرام.
صدای فردا
در مستند رادیویی تقابل که به زودی از رادیو فردا خواهید شنید، همکارم وحید پوراستاد در 150 دقیقه به اختلاف‌ها و تقابل‌های بین رهبر جمهوری اسلامی ایران آقای خامنه‌ای و هفتمین رئیس جمهور ایران آقای روحانی پرداخته و امروز وحید پوراستاد تهیه کننده این مستند رادیویی با ما در استودیو است تا توضیحات بیشتری در اختیارتون قرار بده.
تقابل.
من یه سوال از شما میکنم مردم.
قلم شکسته و دهان بسته.
آقا جان، تو کشورهای دیگر به این مسئله توجه میکنن.
تقابل رهبر دوم و رئیس جمهور هفتم.
مستند رادیوی تقابل به اختلاف‌ها و تقابل‌های آیت الله خامنه‌ای و آقای حسن روحانی رئیس جمهور هفتم اشاره داره، به ویژه در دولت 11 در 4 سال دولت 11 به اختلافات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و همچنین اختلافات نظری که در موضوعات مختلف پیدا کردن رو ما بهش یک نگاه کاملی رو داشتیم. به چند نکته میشه اشاره کرد به عنوان ویژگی این مستند. اولین مورد میشه که به جامع بودن اون اشاره کرد. سعی شده در طول 4 سال دولت 11 هر آنچه که اختلاف و تقابلی وجود داشته بین آیت الله خامنه ای و آقای روحانی جمع‌آوری بشه و اونها ارائه بشه. نکته دوم اینه که در کنار این تقابل‌ها و اختلافاتی رو که وجود داره ما آوردیم، سعی کردیم از 10 تا 11 کارشناس هم استفاده بکنیم تا بتونن ابعاد مختلف این مسائل رو باز کنن و روشن بکنن. در این مستند سعی شده به موضوعات مختلفی پرداخته بشه، از جمله مذاکره با آمریکا، برجام، اسلام رحمانی، مسئله اسلامی کردن دانشگاه‌ها، موضوع علوم انسانی که اختلاف زیادی بین آقای خامنه‌ای و آقای روحانی وجود داشته، در مسائل مختلف اقتصادی از جمله اقتصاد مقاومتی و حتی خرید هواپیما که بین اونها یک چالش‌های لفظی هم وجود داشته، تدریس زبان انگلیسی در مدارس و همچنین موضوع زنان که آقای خامنه ای در مواردی با اشتغال زنان و با فعالیت های اجتماعی اونها نگاه متفاوتی با آقای روحانی داره و مسائل فرهنگی که یکی از مهمترین و چالش برانگیزترین موضوعات در دولت آقای روحانی با رهبر جمهوری اسلامی بوده و همچنین در دوره های گذشته هم موضوع فرهنگ یکی از مهمترین موضوعاتی بوده که رؤسای جمهور وقت با رهبر جمهوری اسلامی مسائل مختلفی رو داشتن. نکته دیگه این که فقط به اختلاف و تقابل آقای روحانی و آقای خامنه‌ای ما در این مستند نگاه نکردیم، بلکه به تمام دوره‌های گذشته هم برگشتیم نگاه کردیم. به طور مثال در تمام رؤسای جمهور سابق، آقای بنی صدر با آقای خمینی، آقای خامنه‌ای با آقای خمینی و همچنین در دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، آقای خاتمی و آقای احمد نژاد با رهبری آقای خامنه‌ای هم نگاهی داشتیم که اونها چه اختلاف‌ها و چه تقابل‌های احیاناً در زمان دوره ریاست جمهوریشون داشتن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
یکی از خبرها و گزارش‌های پربیننده سایت رادیو فردا مربوط به طرح تازه تحریم‌های ایالات متحده علیه روسیه، ایران و کره شمالی بود که سه‌شنبه شب 25 جولای با 419 رأی موافق و 3 رأی مخالف به تصویب مجلس نمایندگان آمریکا رسید. این طرح با تفاوت‌هایی حدود یک ماه پیش در سنای آمریکا با 98 رأی موافق و 2 رأی مخالف تصویب شده بود. متن مورد نظر باید از 2 مرحله دیگر قانونگذاری آمریکا، یعنی بازگشت دوباره به سنا و امضای ریاست جمهوری بگذرد تا به قانون مبدل شود. مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه 4 مرداد ماه در قطعنامه‌ای از ایران خواست کلیه شهروندان آمریکایی زندانی در ایران را آزاد کند. بر اساس گزارش‌ها 4 شهروند آمریکا و 2 نفر دارای اقامت دائم این کشور در ایران زندانی هستند. یکی دیگر از خبرهای پربیننده مربوط به سخنان حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق ایرانه که چهارشنبه 4 مرداد و دقایقی پس از آزادی گفته‌های سخنگوی قوه قضاییه درباره خودش رو دروغ خوانده و ضمن انتقاد از مقامات این قوه گفته که می‌دانیم که به زودی سرنگون می‌شوید. بر اساس فیلم‌های منتشر شده، محمود احمدی نژاد، اسفندیار رأی مشروعی و تعدادی از هواداران آنان از آقای بقایی استقبال کردند. ویدئوی مربوط به این سخنان و مطلب و مقاله در این مورد در سایت رادیو فردا منتشر شده.
یکی از پربازخورترین ها در اینستاگرام رادیو فردا مطلبی بود در رابطه با پیام شهبانو فرح پهلوی به مناسبت 37 سالروز درگذشت محمد رضا شاه پهلوی. فرح پهلوی در این پیام تأکید کرد که شاه جز مهر و خدمت به ایران چیزی در سر نداشت. او ایرانیان را شایسته سرآمدی در زمینه فرهنگ و تمدن جهانی می دانست. و یکی دیگر از پربیننده ترین طرح‌ها در اینستاگرام ما طرحی بود از مانا نیستانی با عنوان شنل قرمزی نسخه ایرانی که شما را دعوت می‌کنم به اینستاگرام رادیو فردا سر بزنید و خبرها و گزارش‌های ما رو در اینستاگرام دنبال کنید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
کیارش آلیپور سخنگوی ماده 18 که از سازمان‌های مدافع حقوق مسیحیان ایرانیه در گفتگویی با مهتاب وحیدی راد همکارمون در مورد تشدید فشار بر نوکیشان مسیحی و کلیساهای فارسی زبان گفتگو کرده که در سایت رادیو فردا شما میتونید اون رو بشنوید. یکی از خبرهای پربینندگی اجتماعی این هفته مربوط به آزاده نامداری مجری تلویزیونی است. خانم نامداری که طرفدار حجاب در ایرانه به دورویی و ریاکاری متهم شده. این چهره شناخته شده تلویزیون جمهوری اسلامی ایران به دنبال انتشار عکسای بی‌حجابش در یک پارک در سوئیس به ریاکاری متهم شد. خانم نامداری همواره از چادر به عنوان حجاب مناسب برای زنان دفاع کرده بود و در مصاحبه‌ای که دیمای 1393 با روزنامه وطن امروز داشته عنوان کرد که خدا را شکر می‌کند که چادری است. همین امر اما دستمایه انتقادات شدید کاربران ایرانی در رسانه‌های اجتماعی شد که حضور بدون حجاب خانم نامداری را متناقض با گفتگوهای او و نشانه ریاکاری خواندند.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای فردا رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.